بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جنگ رادیویی 3 ساعته امروز ما خوش آمدید. سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 30 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 21 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که در کنار همکارم مینا بهارمست در این برنامه میزبان شما خواهم بود با مطالبی جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیاحت در دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید در این روز تعطیل با خاطری آسوده برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتند. اجازه بدهید در آغاز نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. با افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی به عراق، سیاستمداران ایران هنوز زبان واحدی در رویکرد به این تحولات نیافتند. نگاهی داریم به اظهارات متفاوت و گاه متضاد به مقامهای جمهوری اسلامی. اما 22 سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق، مناسبات این دو همسایه هنوز آکنده از مسائل حل نشده است. گزارشی را هم در این باره میشنویم و دیدگاه‌های چند صاحب نظر را درباره وضع منطقه و موضع ایران. باز هم از ایران، انتشار دیدگاه‌های بحث‌انگیز اکبر گنجی درباره آینده جمهوری اسلامی هنوز در رسانه‌های خارجی بازتاب بیشتری دارد تا در مطبوعات ایران. چند روزنامه‌نگار در این زمینه با رادیو آزادی صحبت کردند. اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران ما امروز هم از تازه ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهی شما خواهیم رساند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی های پزشکی، گزارش اینترنت، کتاب امروز و گزارش علمی. دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، نیز بخش دیگری از رشته برنامه‌های جامعه مدنی و حقوق بشر را ارائه می‌کند. در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی هم از ساعت 10:30 شب به وقت ایران برنامه‌های متنوعی برایتان داریم، از جمله میزگردی درباره ایران و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق. و البته در طول برنامه ترانه‌های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش می‌کنیم. با ما باشید. از فردا یک شنبه برنامه های رادیو آزادی، برنامه های شامگاهی ساعت 17:30 به وقت ایران آغاز می شود. با سلام، من بهمن باستانی، گزیده مهمترین خبرها از رادیو آزادی را به آگاهی شما می رسانم. طی 3 ساعت آینده 6 بخش اخبار خواهیم داشت و هر نیم ساعت یک بار تازه ترین خبرها را از این رادیو خواهید شنید. نخستین بخش اخبار را اجازه دهید که با خبری از عراق آغاز کنیم. عراق اعلام کرد هیچ گونه قطعنامه جدیدی را توسط شورای امنیت سازمان ملل نمیپذیرد. به گزارش منابع خبری رسمی عراق، این تصمیم در اجلاس مشترک صدام حسین رئیس جمهوری عراق و مسئولان ارشد حکومت این کشور گرفته شده و تصریح شده است که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل با توافق‌های اخیر کسب شده بین دولت عراق با دبیرکل سازمان ملل مغایر است. طی چند روز گذشته مسئولان دولت آمریکا توافق عراق را با فعالیت بی‌قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات در آن کشور فریبکاری توصیف کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا قطعنامه جدید و قاطعی علیه عراق صادر کنند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او آماده اجرای تصمیم واشنگتن برای حمله به بغدادند. این اظهارات ژنرال فرانکس به دنبال 2 روز مذاکره او با افسران ارشد آمریکا در کویت ایراد شد. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس افزایش تحرک نیروهای آمریکا در طی هفته‌های اخیر در منطقه را تأیید کرد، اما گفت که افزایش این تحرک‌ها بخشی از افزایش تمرین‌های نظامی در سراسر منطقه خلیج فارس بوده است. رهبری فلسطینیان شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دلیل تأخیر در برگزاری اجلاس اضطراری برای بررسی اوضاع خاورمیانه مورد انتقاد قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که دوشنبه آینده جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌کند. از نیمه شب جمعه گذشته یاسر عرفات و حدود 200 تن از مشاوران ارشد او در مقر رهبری فلسطینیان در رام الله در کرانه باختری رود اردن به محاصره ارتش اسرائیل درآمدند. مسئولان ارتش اسرائیل میگویند هدف از عملیات ارتش منزوی کردن عرفات است و نه صدمه زدن به او. عملیات جاری ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه به دنبال 2 عملیات انتحاری جهاد اسلامی و حماس در اسرائیل که منجر به کشته شدن 6 اسرائیلی شد صورت میگیرد. صدها نفر در استان هلمند در جنوب غربی افغانستان بازداشت شدند. بازداشت این افراد به دنبال حمله مسلحانه روز پنجشنبه به کاروان حامل رئیس اطلاعات منطقه صورت گرفته است. در این حادثه داد محمد خان مسئول اطلاعات منطقه جنوب غربی افغانستان زخمی شده است. گفته می شود که 400 نفر در پی حادثه پنجشنبه شب بازداشت شدند که تاکنون 100 نفر از آنان آزاد شدند. در ایران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با انتشار بیانیه خواستار آزادی آیت الله حسین علی منتظری از حبس خانگی شد. در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه و ضرورت توجه به آنچه وفاق ملی گفته شده، آزادی آیت الله منتظری گام بلندی در جهت اتحاد ملی توصیف شده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی حبس خانگی چند ساله آیت الله منتظری را با آمران و عاملان قتل‌های سیاسی در ایران مرتبط دانسته و نوشته است با توجه به روشن شدن نقش غده سرطانی وزارت اطلاعات در این حادثه جلوگیری از ادامه روند این حبس ضروری است. و دکتر حسن هنرمندی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران در پاریس خودکشی کرد. دکتر حسن هنرمندی که در میان جامعه اهل فکر و قلم ایران به عنوان نخستین مترجم و شناساننده شعر مدرن فرانسه در ایران به شمار می رفت، هنگام مرگ 72 سال داشت و در 2 دهه گذشته در پاریس مقیم بود. بخش بعدی اخبار را از شما دعوت می کنم که از رادیو آزادی 22 دقیقه دیگر بشنوید. شنوندگان گرامی، پیش از آغاز گفتگوها و گزارش‌هایی در پیوند با مسائل ایران یادآوری می‌کنم که با عقب کشیده شدن ساعت‌های رسمی در ایران از نیمه شب امشب، برنامه‌های رادیو آزادی را از فردا 31 شهریور ماه از ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران می‌توانید گوش کنید به مدت 3 ساعت و پس از آن از ساعت 21:30 9:30 شب به وقت ایران برنامه های شبانگاهی ما را به مدت 2 ساعت. اما سرپرست فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه اعلام کرد نیروهای ایالات متحد آماده‌اند تا به اشاره پرزیدنت جورج واکر بوش به عراق حمله کنند. با بالا گرفتن تحرکات نظامی و سیاسی در منطقه، خطوط کلی سیاست جمهوری اسلامی نیز در پیوند با این تحولات شکل می‌گیرد. با این حال هنوز لحن و جهتگیری مقامهای ایران در مورد تحولات کنونی موضع واحدی را به نمایش نمی گذارد. آخرین نمونه از این چندگانگی ها گفته های کمال خرازی وزیر خارجه از یک سو و گفته های یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از دیگر سوست. همکارم سیاوش اردلان گزارش می دهد.
همزمان با تحرکات نظامی آمریکا در قطر و کویت و زمین سازی ایالات متحده جهت حمله به عراق، مقامات جمهوری اسلامی به پیریزی راهبردی مناسب میاندیشند. اما به نظر میرسد هنوز سیاستمداران ایران زبان واحدی را برای بیان موضع جمهوری اسلامی نیافتند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در آخرین اظهار نظرش طی مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اعلام کرد جمهوری اسلامی از حمله یک جانبه آمریکا به عراق حمایت نمی کند، اما اگر شورای امنیت سازمان ملل به کارگیری زور را تایید کند آنگاه قضیه طور دیگری است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند روز پیش نیز از آمادگی ایران برای حل مشکلاتش با آمریکا سخن راند. از آنجایی که لحن این اظهارات ستیز جویانه نیستند، ناظران را به این گمان واداشته که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند از برانگیختن خشم آمریکا نسبت به خود پرهیز کنند. اما اگر چنین تصمیمی هم گرفته شده باشد، گفته های دیروز سخنرانان نماز جمعه تهران خلاف این تصمیم را نشان می داد. روز گذشته آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برخلاف وزیر امور خارجه بین حمله یک جانبه آمریکا به عراق یا با حمایت سازمان ملل تفکیک قائل نشد، بلکه اعلام کرد ما با حمله به عراق مخالفیم و حتی تا آنجا پیش رفت که قطر را به خاطر همکاری با آمریکا به خیانت متهم کرد.
قطر بدترین برخورد را دارد میکنه با این موضوع، یعنی واقعا داره خیانت میکنه به جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی. خب اینا داره پایگاه میده به آمریکا.
هرچند آیت الله جنتی به دولت‌های منطقه به خاطر همکاری احتمالیشان با آمریکا حمله برد، اما تا آنجا پیش نرفت که این کشورها را به برخاستن علیه آمریکا فرا خواند، بلکه به مانند سردار رحیم صفوی فرمانده سپاه که پیش از او سخنرانی می‌کرد از دولت‌های اسلامی و عربی خواست به نفع آمریکا وارد عمل نشوند. جمهوری اسلامی از اینکه گسترش حضور نظامی آمریکا قلمرو ایران را در محاصره نیروهای ایالات متحده در می‌آورد نگران است. در گذشته سیر بحث‌های داخلی در ایران در ارتباط با آمریکا این گونه بود که جناح اصلاح طلب از محافظه‌کارانی چون آیت الله جنتی یا رحیم صفوی می‌خواست مطلبی نگویند که بتواند به ستیزه‌جویی یا ماجراجویی ایران تعبیر شود، اما محافظه‌کاران پاسخ می‌دادند نباید کاری کرد که احتیاط ما را به پای ضعفمان بگذارند. چنین به نظر می‌رسد که در آستانه حمله احتمالی آمریکا به عراق دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی تلقی واحدی از منافع ملی ایران ندارند و حتی در مواردی چون گفته‌های دیروز آیت الله احمد جنتی عاقبت تحولات منطقه را به خواست خدا حواله می‌دهند.
اختیار دست آمریکا نیست، به هر حال اگر خدا مصلحت بدانه اینا رو آزادشون میگذره که اقدامی بکنن و اگر جلوشون میگیره، در هر صورت کار به دست خداست.
اما در گرماگرم تحولات منطقه و در 22مین سال روز حمله جنگنده های عراق به فرودگاه مهرآباد تهران، یکی از نگرانی هایی که آن دسته از شخصیت های جمهوری اسلامی از هر دو جناح محافظه‌کار و اصلاح‌گرا درباره حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق از خود بروز می دهند، خطر تجزیه عراق در آینده و تأثیرات آن بر روی یکپارچگی ملی ایران است. اما دکتر حمید احمدی، استاد و پژوهشگر مؤسسه پژوهشی خاورمیانه در تهران، احتمال تجزیه عراق در برابر چنین حمله‌ای را محتمل نمی‌داند و می‌گوید نگرانی اصلی مقامات حکومت ایران از این مسئله نیست.
چون اجماع جهانی و منطقه‌ای هست، عراق یک پارچه خواهد موند و قدرت ندارن نه کردها و نه شیعیان و نمی‌خوان عمل شیعیان که نمی‌خوان. بنابراین این خطر رخ نخواهد. برای جمهوری اسلامی نگرانیش از آینده رژیم عراقه که این آینده مثلا دولتی باشه دوست آمریکا باشه، این با ایران خوب باشه بد باشه، اهرام فشاری روی جمهوری اسلامی باشه، ممکنه پایگاهی باشه علیه جمهوری اسلامی برای عملیات بعدی، نگرانی اصلیشون اینه. و حالا باید یه جوری بازی کنن که چه از طریق مثلا اهرام شیعیان یا اصلا بهتر اینه که با وارد مذاکره شدن با خود آمریکا، یا چرا ما دور بزنیم و با جهان عرب یه کاری کنن که اجماعی باشه، دولتی باشه که روست باشه و مشکلی نشه. یعنی تنش زدایی بین ما و ایالات متحده آمریکا 100% ضروری هست، باید انجام بشه. این امکان نداره که ما و بازیگران نظام جهانی در بیافتیم، بخوام کشمکش داشته باشیم. دنبالی میگن که دولت عراق رو اول باید اونجا رو داشته باشیم که منافع ملی حفظ بشه، تنش زدایی بشه. ما به هر حال میدونیم که آمریکا بازیگر اصلی و خیلی کارا انجام بده با متحدان خودش.
صدای دکتر حمید احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مؤسسه پژوهشی خاورمیانه در تهران. اما آیا شرایط کنونی داخلی ایران برای نزدیک شدن به آمریکا مناسب است؟ احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران، میگوید این احتمال بسیار کم است.
اگر ایران بخواد در کنار آمریکا قرار بگیره، قاعدتاً باید در مجموعه از سیاست‌های خودش تغییر ایجاد کنه، چون هم با توجه به فضای داخل جامعه و این دوگانگی که در حاکمیت پدید اومده، من فکر کنم امکان پذیر باشه. در واقع ایران برو داره که هدف بعدی حملات آمریکاست، و اگر به صحبت‌های معاون وزیر خارجه آمریکا توجه کنیم، تأکید کرده که به حال خطر ایران هم در این حوزه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی کمتر از عراق نیست. حالا به این مضمون حرف زده و از اروپایی‌ها خواسته که این مسئله رو در مرکز توجه خودشون قرار بده. واقعیت اینه که اگر ایران احتمال میداد که از طریق هماهنگی با آمریکا علیه عراق میتونه نظام سیاسی خودشو حفظ کنه و همینطور آمریکایی‌ها را متقاعد کنه که با ایران کنار بیان، احتمالا این کارو میکرد. اما اونها میدونن که در پشت همکاری در مورد مسئله عراق باید در بسیار از زمینه‌ها هم تغییر سیاست بدن، و از این جهت اونها این رو امکان پذیر نمیبینن، به دلیل اینکه فکر میکنن روند تحولات ممکنه منجر به تغییر اساسی ساختار سیاسی کشور بشه. بنابراین اونها در مرحله اول در صدد هستن که نگذارن جنگی اتفاق بیفته، و در واقع این خاکریزی رو که تصور میکنن الان صدام در جلو ایران پدید آورده، این خاکریز از بین بره.
احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران. با این همه، پاره‌ای از صاحب نظران ایرانی برانند که جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ملی ایران ناچار است تلاش‌های محافلی را که در آمریکا طرح هدف گرفتن ایران را پس از عراق در دستور کار سیاست خارجی و نظامی آمریکا قرار می‌دهند، خنثا کند. از جمله این صاحب نظران، دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی نظامی کانادا است.
ترس کشورهای همسایه عراق نظیر ایران نه هم از جهت تحولات داخلی عراق از نظر سیاسی است، و هم به خصوص از نظر شبکه که ترکیب دولت آینده و تحولات داخل قومی عراق خواهد بود. به این معنا که آیا کردهای عراق فردا همچنان که امروز شاهد اون هستیم در داخل مجموعه عراق خواهند ماند، یا اینکه از این موقعیت استفاده خواهند کرد تا شبکه که به استقلال برسند. چون این سناریویی برای کشورهای نظیر ایران و ترکیه بسیار بسیار خطرناکه. به همین خاطر که ایران بایستی سعی بکنه که ضمن اعلام بیطرفی، به اصطلاح بیطرفی مثبتی رو اختیار بکنه، و نه اینکه بیطرفی به معنای دست شستن از تحولات داخل عراق باشه. از طرف دیگه ایران نبایستی همه امید خودش رو بر مجلس اعلای عراق بذاره، به خاطر اینکه مجلس اعلای عراق در نهایت یکی از بازیگران داخلی عراق خواهد بود، مجبور به هر تقدیر به یک سری از فشارهایی که هم از جانب امریکا، هم از جانب گروه های دیگر عراقی و کشورهای عربی همسایه بر اون وارد خواهد شد، اکثر عمل نشون بده. و هیچ تضمینی برای ایران وجود نداره که مجلس اعلای عراق فردا موازی رو بگیری که امروز در مورد ایران میگیره. و حتی پیش از این مذاکرات اخیر واشنگتن، مجلس اعلای عراق اعلام کرده بودند که ایران به هیچ وجه حق اینو نداره که در امور داخلی اونها دخالت بکنه و برای اینو تکلیف تعیین بکنه که آیا بروند یا نروند. بنابراین ایران باید سیاستی رو اتخاذ بکنه که بر پایه منافع ملی کشور باشه. هرگز عشبت که از کشورهای با نفوذ عرب جدا نشه، کشورهای اروپایی رو همچنان در نزدیکی خود نگه داره و در نهایت به نحوی با کشور امریکا کنار بیاد که ضمن حفظ منافع ملی مصلحت روز رو هم در نظر بگیرن و اینکه بتونن در نهایت ایران رو از این وضعیت بسیار بسیار خطرناکی که در حال شکل گیری در غرب کشور هست سالم به در ببرن، به خاطر اینکه میدونیم امریکایی‌ها در شرق ایران هستن، در شمال ایران، در جنوب ایران، در شمال غرب و عرشبت که جنوب غرب ایران هستن. بنابراین ایران باید سیاستی رو اتخاذ بکنه که این وضعیت رو در نظر بگیره، وضعیت ژئوپلیتیک جهان رو در نظر بگیره و از هر گونه سیاستی که بتونه امریکا رو تحریف بکنه و اونهایی رو که در امریکا در صدد این هستن که به ایران ضربه بزنن به اینها بهانه‌ای نده.
ایران و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق. دوستان عزیز، امشب در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی در ساعت 23:30 به وقت ایران میزگردی داریم با حضور همین سه صاحب نظر، دکتر حمید احمدی، احمد زیدآبادی و دکتر هوشنگ حسنیاری. میزگرد بسیار جالبی است، دعوت میکنم حتما شنونده آن باشید. اما درباره همسایه غربی ایران عراق صحبت کردیم، درباره همسایه شرقیان افغانستان بگوییم. افغانستان با وجود روی کار آمدن یک دولت انتقالی همچنان با ناآرامی دست به گریبان است. اما وزیر خارجه آن کشور در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید وضع امروز با گذشته قابل مقایسه نیست. او همچنین مناسبات افغانستان با ایران را بسیار خوب توصیف می‌کند و می‌گوید اختلافی که زمانی بر سر مسئله رودخانه هیرمند وجود داشت رفع شده است. همایون مجد، گزارشگر ما در واشنگتن.
دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت انتقالی افغانستان می‌گوید یک بررسی کلی نشان می‌دهد که وضع امروزی کشور با آنچه در یک یا دو سال و نیم گذشته در آنجا می‌گذشت به هیچ روی قابل مقایسه نیست.
به تغییر کلی و عمده در همه ابعاد زندگی مردم و در مسیری که مردم به او روان هستند و دولت به او روان است، چه از لحاظ سیاست داخلی، چه از لحاظ برنامه‌های داخلی سیاست در سطح منطقه و دنیا، تغییر اصلی و کلی رونما شده. اما اگر منظور از تحولات چند ماه گذشته بعد از تشکیل حکومت باشد، در زمینی امنیت گفته میتونیم که گام های بزرگ برداشته شده، در قسمت ایجاد اداره و بالاخره توسعه اداره در تمام سطح کشور قدم های برداشته شده، اما کارهای زیادی هنوز در پیش رو هست. در ابعاد مختلف کارهای صورت گرفته، اما ایره هم باید بگوییم که توقع مردم ما که معقول هم هست بالاتر از چیزی بوده که دولت تانسته خدمت بخونه برشان و این توقع بجای است. امیدوار هستیم که با همکاری دنیا، جامعه بین المللی، دولت بتانه وعده هایی که در لوی جرگه و همیشه به مردم سپرده عملی بکنه.
از جمله مشکلات نبود امنیت در افغانستان است. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی خواسته است که با گسترش حوزه عملیات نیروی امنیتی پاسدار سرب ورای کابل با این مشکل برخورد شود. این درخواست تاکنون پذیرفته نشده است. دکتر عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان میگوید در ارتباط با این موضوع تغییر نظر صورت گرفته است.
البته از تغییر فکر تا تصمیم به گسترش نیروهای حفظ صلح بین المللی یک فاصله و یک فرق زیاده هست، اما تغییر مثبت ایجاد شده. کشورها طبعا ملاحظات مختلف دارن، از جمله دریافت نیرو بیشتر برای ایجان به نقاط مختلف، منابع مالی و لوجستیکی برای از این مسئله. اما بحث باز شده در این رابطه در گذشته. ایالات متحده امریکا مخالفی توسعه نیروهای پاسدار صلح بود در سایر نقاط کشور، اما امروز این مسئله تغییر کرده.
مناسبات افغانستان با ایران در چه مرحله است؟
ما با دولت، با جمهوری اسلامی ایران رابطه حسنه، رابطه دوستی و همسایگی داریم و جمهوری اسلامی ایران هم تعهد کرده برای کمک برای بازسازی افغانستان. و رابطه در سطوح مختلف است، در سطح سیاسی، در سطح اقتصادی، تجارت بین دو کشور ادامه داره و امیدواری ما هست که با هم همسایه های خود در همسایگی نیک بسر ببریم و روابط توسعه و تحکیم بیشتر پیدا کنه.
در ماه‌های اخیر برخی از مقامات آمریکایی از جمله آقای دونالد رامسفیلد وزیر دفاع گفتند که برخی از اعضای القاعده از افغانستان به ایران گریختند.
طبعا این مسئله مطرح شده از طرف مقامات ایالات متحده آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی ایران تا جایی که ما را در جریان قرار دادند نظرشان هست که تعدادی از افرادی که از اون مسیر فرار کرده بودند به جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطهشان بازگردانده شدند. این موقف جمهوری اسلامی ایران است. اما خود ما اطلاع دقیقی در این موارد نداریم.
در مورد روابط ایران با خان هرات اسماعیل خان هم زیاد گفته شده. این روابط چطوری هست در حال حاضر؟
به تأکید جمهوری اسلامی ایران و تأکید دولت انتقالی اسلامی افغانستان روی این مسئله بوده که در حالی که از روابطی که بین استانهای همجوار بین دو کشور هست اشتباهی نیست، طبعا یک رابطه نوی رابطه موجود می باشد، اما رابطه اصلی باید بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مرکزی افغانستان باشه که تا حد زیادی این مسئله به همین ترتیب هم بوده و تنها این نوع رابطه است که میتونه یک اساس مطمئن برای مسائل مختلفی که مورد علاقه دو کشور است و یا تشویش هایی که میتونه وجود داشته باشه مؤثر کنه.
در گذشته اختلافاتی بین تهران و کابل بر سر رودخانه هیرمند به وجود اومده بود. این موضوع الان در چه مرحله است و چطور این اختلاف میتونه حل بشه؟
برخلاف در گذشته قرارداد در زمینه موجود است از گذشته ها که او اساس رفع سوالاتی که در زمینه موجود بود بوده میتونه و هست و این مسئله فعلا یک مسئله مورد اختلاف نیست. البته دولت انتقالی اسلامی افغانستان با در نظر داشت خوشحالی در استان سیستان و بلوچستان در جمهوری اسلامی ایران وعده سپرده بودند در سفر جناب رئیس جمهور خاتمی تا خارج از بدون در نظر داشت مفاد قرارداد به صورت استثنایی یک همکاری فوق‌العاده صورت بگیره برای رساندن آب برای یک مدت در او طرف سرحد افغانستان که هیئت فنی مسئله را مورد مطالعه قرار دادن و فعلا هم روش کار صورت میگیره. اما مسئله آب هلمند دیگه یک مسئله اختلافی بین دو کشور نیست.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی بود با دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت انتقالی افغانستان. قطعه موسیقی بود از گروه کاریز. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. ارتش اسرائیل اعلام کرد محاصره مقر مرکزی رهبری فلسطینیان در استانداری رام الله در کرانه باختری رود اردن را تا زمانی که لازم بداند ادامه خواهد داد. به دنبال دو عملیات انتحاری در اسرائیل که هفته گذشته منجر به کشته شدن 6 اسرائیلی شد، ارتش اسرائیل مقر عرفات را پنجشنبه شب محاصره کرد و اعلام کرده است 20 تن از رهبران عملیات تروریستی در این مقر پناه گرفتند. تازه ترین خبرها از رام الله حاکی است که تقریبا کلیه ساختمان‌های اطراف مقر عرفات ویران شده و صدای انفجارهای کوچک و بزرگ همچنان از داخل مقر عرفات به گوش می‌رسد. خبرها از کشته شدن 5 افسر فلسطینی از جمله درون مقر عرفات توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل حکایت دارد. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او آماده اجرای تصمیم واشنگتن برای حمله به بغدادند. این اظهارات ژنرال فرانکس به دنبال 2 روز مذاکره او با افسران ارشد آمریکا در کویت ایراد شد. گوران گرانیچ معاون نخست وزیر کرواسی دولت این کشور را فراخواند تا علیه حکم دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی اقدام کند. این دادگاه روز گذشته حکم جلب مجددی را برای یانکو بوبتکو صادر کرد. بوبتکو فرمانده پیشین ارتش کرواسی متهم به جنایات جنگی در جریان جنگ سال 93 در بالکان و متهم به قتل 100 غیر نظامی سرب است. گفته می شود که یانکو بوبتکو در جمهوری کرواسی همچون یک قهرمان ملی نگریسته می شود. دولت رومانی اعلام آمادگی کرد که در هر گونه عملیات نظامی آمریکا علیه عراق شرکت کند. وزیران دفاع رومانی و آمریکا اخیراً در واشنگتن دیدار کردند و این آمادگی به دنبال دیدار دو وزیر دفاع رومانی و آمریکا اعلام شده است. وزیر دفاع رومانی افزود البته این تصمیم وزارت دفاع و دولت باید به تصویب پارلمان رومانی هم برسد. پارلمان رومانی امسال اعزام 400 نفر نیروی نظامی برای حضور در شمار نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در افغانستان را تصویب کرد. در جنوب روسیه در اثر سقوط بهمن 10 نفر مفقود الاثر شدند. به گفته میخائیل شاتالوف رئیس دولت منطقه‌ای اوستیای شمالی در منطقه فرود این بهمن دست کم 10 نفر زندگی می‌کردند که اکنون این منطقه را یخ با ارتفاع چند متر پوشانده است. گفته می شود که تاکنون در اثر تلاش های ماموران اوستیای شمالی و این گوشی 25 نفر از مرگ نجات یافتند. در ایران رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأیید اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت مبنی بر غیرقانونی بودن ایجاد واحد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت ایجاد این نهاد در هر نهادی غیر از قوه مجریه هم غیرقانونی است و هم خطری برای امنیت کشور خواهد بود. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود کلیه وظایفی را که واحد اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهد انجام دهد وظایف وزارت اطلاعات است و قوه قضاییه باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس عمل کند. اخیراً سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر ادامه روند ایجاد واحد اطلاعات قوه قضاییه آن را برای استقلال دستگاه قضایی از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ضروری توصیف کرد. و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی آیت الله حسین علی منتظری از حبس خانگی شد. در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه و ضرورت توجه به آنچه وفاق ملی گفته شده، آزادی آیت الله منتظری گام بلندی در جهت اتحاد ملی توصیف شده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی حبس خانگی چند ساله آیت الله منتظری را با آمران و عاملان قطرهای سیاسی در ایران مرتبط دانسته و نوشته است با توجه به روشن شدن نقش قده سرطانی وزارت اطلاعات در این حادثه جلوگیری از ادامه روند آن ضروری است. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، پیش از ادامه گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران بار دیگر یادآوری میکنم که از نیمه شب امشب ساعت‌ها در ایران 1 ساعت به عقب کشیده می‌شود. از همین رو شنوندگان عزیز ما در داخل ایران از فردا 31 شهریور ماه می توانند از ساعت 17:30 بعد از ظهر به مدت 3 ساعت شنونده بخش شامگاهی برنامه‌های ما باشند و سپس از ساعت 21:30 9:30 شب به وقت ایران برنامه‌های شبانگاهی ما را به مدت 2 ساعت گوش کنند. اما در نخستین واکنش‌های داخلی به کتاب تازه اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی که تنها روی شبکه اینترنت و در خارج از ایران منتشر شده، شماری از شخصیت‌های شاخص جبهه دوم خرداد بدون نام بردن از آقای گنجی او را از حلقه خود طرد کردند. اکبر گنجی در مانیفست جمهوری‌خواهی خود که در زندان اوین تألیف کرده است، از جمله گسست خود از روشنفکری دینی و پیوستنش به روشنفکران عرفی را بیان می‌کند. واکنش‌های داخلی در ایران به کتاب اکبر گنجی و تأثیر سانسور این کتاب بر بازتاب آن در میان مردم موضوع گزارش و گفتگوهایی است از همکارم سیاوش اردلان.
نظرات جدید ولی بحث‌انگیز اکبر گنجی رفته رفته جریانات و شخصیت‌های داخلی را به واکنش و موضع‌گیری‌های خاص خود می‌کشاند. اکبر گنجی در کتاب جدید خود با نام مانیفست جمهوری خواهی افزون بر آن که میگوید از جناح اصلاح طلب قطع امید کرده، نظام جمهوری اسلامی و حتی اسلام را به عنوان راه‌هایی برای رسیدن به آزادی و عدالت مردود می‌داند. کتاب 40 صفحه‌ای اکبر گنجی تاکنون بر روی اینترنت و رسانه‌های فارسی بنومرزی بازتاب یافته است، ولی روزنامه‌های داخل کشور هنوز از انتشار خبر آن پرهیز کردند. این ملاحظات را سعید حقی، دبیر روزنامه مردم سالاری که از روزنامه‌های اصلاح طلب غیر حکومتی است، بازگو می‌کند.
ببینید خدمت شما هستم. اولا من نگاه خودم به این عدم واکنش لازم و کافی نسبت به این مانیفست رو ناشی از انتشار خیلی ضعیفش می‌دونم. مثلا من به عنوان سعید حقی، سردبیر روزنامه و مدیر مسئول سابقه روزنامه، هنوز این 60 صفحه رو دستم نیامده. خیلی هم گشتم.
یعنی دستاندرکان مطبوعات دسترسی به اینترنت ندارن که بتونن مثلا چاپ کنن؟
نرفته. شما الان سایت سراغ دارید مدیده باشین؟
بله، الان یک هفته است روی سایت گویا که پربیننده ترین سایت هست و سایت های دیگه منتشر شده.
من اینو نمیدونستم، ولی یکی اینه، یه موضوع خود توضیح و انتشارش خیلی ضعیف بوده، و دوم این که به هر حال اکبر گنجی و صحبت‌هاش برای مطبوعات یه نوع ناامنی ایجاد می‌کنن، شرایطی که الان نسبت به اون ایجاد شده خیلی حساسیت داره نظام دستگاه قضایی ما به مطالب گنجی، به خصوص این نوع مطالبش که بحثای اندیشه‌ای داره. به هر حال الان ما بقای روزنامه نگارا بسته به مشی تقریبا محافظه کار اونهاست. کوچکترین مطلبی که یه مقدار اونها رو به خطر بندازه سعی میکنن اجتناب کنن.
روزنامه هایی که به لحاظ روزنامه های اصلاح طلبی که وابسته به حکومت هستن و به لحاظ فکری گفته های آقای گنجی رو قبول ندارند، اونها فکر میکنیم با همین دلایل پرهیز کردن چاپش؟
اونها خب بیشتر از روزنامه های اصلاح طلب آزاد معذوریت دارن، چون خیلی راحت تر از روزنامه های اصلاح طلب آزاد تحت کنترل قرار میگیرن، ولی میشه گفت که ناشی از تفاوت فکری هم هست، چون میدونی که این مانیفست جمهوری خواهی بیشترین هدفش رد استراتژی مشروط خواهی آقای سعید عجاریانه که به عنوان مرد متفکر اصلاح طلبان حکومتی به حساب میاد.
با این حال واکنش اصلاح طلبان حکومتی اندک اندک با آنچه اکبر گنجی گفته شکل میگیرد. در آنچه میتواند مهمترین واکنش به نظرات اکبر گنجی تلقی شود، امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی از جمله گفت: امروز اگر کسی شاخصه های حکومتی خود را از الگوهای غربی بگیرد منافق است. با وجود اینکه طرح افکار گنجی چه در قالب نقد چه در قالب نقل راه خود را در روزنامه های ایران نیافته، خبرگزاری دانشجویان ایران امروز به سراغ چند تن از چهره های جناح اصلاح طلب رفت و بدون نام بردن از اکبر گنجی واکنش های آنان را جویا شد. از جمله واکنش محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، و همچنین جمیله کدیور، نماینده دوم خردادی تهران در مجلس. هر دو نام برده نیز بدون اسم بردن از اکبر گنجی تلویحاً او را از جرگه خود یعنی جبهه دو خرداد طرد کردند و بر اعتقاد خود به آمیختگی دین و سیاست تأکید نمودند. اکبر گنجی در کتاب جدید خود نه تنها میگوید دیانت و سیاست باید از هم جدا باشند، بلکه اساساً شریعت و احکام قرآن را مغایر با دموکراسی و مردم سالاری و عدالت خوانده است. در واکنش به این بحث، محمد سلامتی به خبرگزاری دانشجویان میگوید هیچ یک از گروه‌های جبهه دو خرداد به حکومت غیر دینی معتقد نیستند. جمیله کدیور نماینده اصلاح طلب تهران نیز اعلام کرد ما عنوان جمهوری اسلامی را داریم و آن را مبتنی بر ولایت فقیه می‌دانیم. چنانچه این واکنش‌های غیر مستقیم به نظرات اکبر گنجی از فردا یکشنبه در روزنامه‌های ایران منتشر شود، شاید بحث در این باره در مطبوعات ایران باز شود. اما رسانه‌های برون مرزی و سایت‌های اینترنتی همچنان مفصل مشغول بحث درباره جهش فکری اکبر گنجی هستند. خودداری رسانه‌های داخلی ولی پوشش خبری رسانه‌های خارجی در ارتباط با خبری چون کتاب اکبر گنجی چقدر روی بازتاب آن خبر در بین افکار عمومی تأثیر می‌گذارد؟ سینا مطلبی، روزنامه‌نگار و کارشناس اینترنت و رسانه‌ها در تهران.
در واقع توی شرایط کنونی تأثیر روزنامه‌ها بر افکار عمومی به شدت کاهش پیدا کرده.
یعنی چقدر از مردم یعنی روزنامه‌ها رو مطالعه می‌کنن برای مطالب سیاسیش؟
من فکر میکنم که این میزان هر چه که باشه و ما آمار دقیقی ازش نداریم به شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر هم رو به کاهش میره.
یعنی برآورده کمی وجود نداره؟ میشه 1,000,000 مثلا گفت واسه مطالب سیاسی به روزنامه مراجعه میکنن؟
قطعا من فکر میکنم خوانندگان حرفه‌ای اخبار سیاسی کمتر از 1,000,000 نفر هست در ایران.
حالا از طریق اینترنت چقدر مردم میتونن مطالب سیاسی رو بهش داخل ایران دسترسی پیدا کنن؟
آمار رسمی اعلام شده در مورد کاربران اینترنت در ایران رقمی حدود 1,750,000 نفر هست، اما تنها درصد کمی از اونها به دنبال محتوای اینترنتی می‌گردند و بیشتر به ایمیل زدن و گپ زدن در اینترنت اکتفا می‌کنند. اما با توجه به اینکه این آمار نسبت به سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته، می‌تونیم بگیم مقدار زیادی از کاربران اینترنت در ایران هم از لحاظ سنی جوان هستند و هم از لحاظ تجربه کار با رسانه اینترنت. بنابراین به مرور زمان با خوشبینی میتونیم اعتقاد داشته باشیم که این کاربران و کاربران بیشتری که در راه هستند و به اونها خواهند پیوست به سوی سایت های محتوایی و سایت های خبری جذب خواهند شد و نقش اینترنت رو در اطلاع رسانی تقویت میکنند.
حالا لحاظ بازتاب یه خبر و کسب اطلاع مردم از وقوعی خبر، شما نقش رادیوهای برومرزی و یا ماهواره اینا رو در مقایسه با اینترنت و روزنامه‌های داخلی چجوری میبینید؟
با بسته شدن فضای مطبوعات، رادیوها با دوباره تونستن نقش خودشون رو احیا بکنن و شاید تا زمانی که اینترنت بتونه تعداد وسیعی از مخاطبان رو پوشش بده، رادیوها مهمترین ابزار اطلاع رسانی باشن.
پس نهایتاً اگه یک خبری منتشر بشه و رسانه‌های داخلی، روزنامه‌های داخل کشور سانسور بکنن یا چاپ نکنن، مطلب رو به معنی نیست که بازتاب نداره با وجود رادیوها و اینترنت.
قاعدتاً بایکوت یک خبر در روزنامه‌های داخلی هم به پوشش اون خبر لطمه می‌زنه و هم به اعتبار خود اون روزنامه‌ها. اما اصلاً به این معنا نخواهد بود که چنین خبری در افکار عمومی تأثیر نخواهد داشت و بازتاب پیدا نمی‌کنه.
واکنش‌های داخلی به کتاب اکبر گنجی و تأثیر سانسور این کتاب بر بازتاب آن در رسانه‌ها. یک سازمان غیر دولتی که برای غیر قانونی ساختن مجازات اعدام در جهان مبارزه می کند، بامداد روز شنبه از مجامع بین المللی خواست برای نظارت بر تشدید مجازات های اعدام هیئتی را به جمهوری اسلامی ایران اعزام کنند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارش می دهد.
سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی به کاهن دست نزنید که مرکز آن در شهر روم قرار دارد و سالها پیش به مبارزه برای حذف مجازات اعدام در جهان مشغول است، شنبه در اطلاعیه نوشت از ابتدای سال جاری میلادی بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران حداقل 250 مجازات اعدام در این کشور به اجرا درآمده است. در ادامه این اطلاعیه اشاره می شود احتمالاً شمار اعدامیان و به طور کلی کسانی که محکوم به اشد مجازات در این کشور شده اند و این حکم در موردشان به اجرا درآمده است افزون از این تعداد است. در اطلاعیه این سازمان همچنین اشاره می شود که 3 زن که به 180 ضرب شلاق محکوم شده بودند در پیامد اجرای این حکم جان خود را از دست دادند. در 9 ماه گذشته 4 حکم سنگسار نیز در ایران به اجرا گذارده شده است. در 5 سال اخیر بنابر آنچه در اطلاعیه سازمان بکاهن دست نزنید آمده است، در مجموع حکم سنگسار در 23 مورد در جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذارده شده است. در سال 2002 میلادی تنها در چین تعداد مجازات‌های اعدام بیش از ایران بوده است و اگر احکام به اجرا درآمده در ایران را در رابطه با جمعیت این کشور بگذاریم، چین در مقام دوم قرار می‌گیرد. مسئولین سازمان بکاهن دست نزنید پس از اشاره به احکام اعدامی که در ماه سپتامبر در جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده اند، از مجامع بین المللی و رؤسای دولت‌های غربی می‌خواهد علاوه بر اعزام ناظرین بین المللی به جمهوری اسلامی ایران، شدیداً به افزایش مجازات اعدام در این کشور اعتراض کنند. سازمان بکاهن دست نزنید معتقد است شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باید هرچه زودتر نشستی در این باره تشکیل داده و مصوبه‌ای در محکومیت جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما باز هم از ایران، حسن رسولی استاندار خراسان در جمع خبرنگاران اعلام کرد دولت ایران به زودی تعطیلی روزهای پنجشنبه را لغو می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار خراسان درباره این تصمیم دولت که به گفته وی در سراسر کشور اجرا خواهد شد گفت تعطیلی پنجشنبه ها موجب ایجاد اشکالاتی در نظام اداری، کاهش رضایت ارباب رجوع و مشکلات اجتماعی و تربیتی می شود. استاندار خراسان درباره زمان آغاز لغو تعطیلی پنجشنبه ها چیزی نگفت، اما محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره دلایل و سابقه این تصمیم این را هم میگوید که در برخی محافل گفته می شود این تصمیم از آغاز مهر ماه اجرا خواهد شد.
آقای محمد صادق جوادی حصار، استاندار خراسان حسن رسولی اعلام کرده که دولت به زودی تعطیلی پنجشنبه ها رو در سراسر کشور لغو میکنه. بذارید اول از شما که در جنب کار خبری خودتون تو مشهد اخبار استانی رو دنبال میکنید بپرسم که اگه قرار دولت چنین کاری رو انجام بده، چرا به جای سخنگوی دولت عبدالله رمضان زاده، آقای رسولی استاندار خراسان چنین خبری رو برای نخستین بار اعلام میکنه؟
استاندار خراسان این مطلب رو در مورد استان خراسان اعلام کردن، اما اعلام کردن که هیئت دولت و مجموعه استانداران که جلسات مشترکی هم با دولت دارند این تصمیم رو برای کل کشور گرفتن و به زودی هم ابلاغ خواهد شد. ولی ایشون در مجموعه جلسات ادواری که با مطبوعات و خبرنگاران داشتن اطلاع رسانی کردن و از اول مهر هم انجام خواهد شد، چون سازمان برنامه بودجه استان مطلب رو اعلام کرده به ادارات که از اول مهر ماه دیگه پنجشنبه تعطیل نخواهد بود و ساعت کار ادارات به 7:30 تا 2:30 بعد از ظهر برمیگرده.
سابقه این بحث که بهتر تعطیلی پنجشنبه لغو بشه تا اونجا که شما میدونید به چه استدلالاتی برمیگرده؟
یکی از استدلال ها نظرسنجی هایی است که از مجموعه مراجعه کنندگان به ادارات گویا به دست آمده. اونطور که اخبار و اطلاعات حکایت می‌کنند، مردم خصوصا در استان خراسان به چند دلیل از وضع موجود خیلی راضی نیستند و این منظور صورت گرفت که کارایی ادارات بالاتر بره و کارمندان در ادارات که هستن بیشتر و بهتر بتونن خدمتی رو انجام بدن و یک روز هفته رو هم باز در اختیار خودشون باشه که بتونن به کارهای خودشون برسن. اما عملا اون که دیده شده اخبار و گزارش‌ها حکایت از همین مطلب میکنه این است که بعد از نماز و نهار که حدود مثلا 12:30 انجام میکرد دیگه کارآمدی لازم در بین ادارات به چشم نمیخورد. در پاره‌ای از موارد مشاهده میشد که به حالت نیمه تعطیل در می اومده دارد. خصوصا مراجعه کنندگان در این مورد خودشون مشکل داشتن، چون ارباب رجوعی که میخواست تا 3 بعد از ظهر یا 2 نیم بعد از ظهر یا بیشتر تا 4 بعد از ظهر مراجعه بکنه، عموما این وقت‌ها وقتایی است که به راحتی نمیتونن مراجعه بکنن، چون باید برن منزل نهار بخورن، یا اگه بخوان مراجعه بکنن یا باید نهار نخورن یا تو خیابون نهار بخورن که بتونن به کارشون برسن. بنابراین یکی از دلایلش این بود که تصور عمومی بر این است که به هدف اصلی برای تعطیلی روز پنجشنبه ها که کارآمدتر کردن کار ادارات بوده و مجموعه ادارات بوده دست نیافتند. بحث دیگه ای که مطرح شده اینه که خصوصا در استان خراسان با توجه به بعد مسافتی که بین شهرستان‌های مختلف با مرکز استان وجود دارد، اگر یک روز بیشتر از ایام هفته امکان دستیابی به ادارات وجود داشته باشه، برای ارباب رجوعی که از شهرستان‌های مختلف به مرکز استان مراجعه می‌کنند و یا حتی به خود ادارات مناطقشون مراجعه می‌کنند، شاید این مطلب راحت‌تر باشه که امکان دسترسی بیشتر وجود داشته باشه.
اما استاندار خراسان در ضمن گفته تعطیلی پنجشنبه‌ها مشکلات درازمدت اجتماعی و تربیتی در پی داره. می‌دونیم چه بحثایی مطرح بوده درباره این بُعد مسئله که در تصمیم لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها دخالت داشته؟
اول مسئله روانیشه که اعضای کارمند و کارکنان دولتی که تا ساعت 4 در ادارات هستند، در طول هفته به جز روزهای پنجشنبه نهار رو باید در ادارات به سر ببرن و در کنار خانواده‌شون نیستن. این میتواند ضایعات روانی برای خانواده‌ها وجود داره. بحث دیگه به خاطر حضور دراز مدت در طول هفته در ادارات، تا ساعت 4 حضور داشتن، امکان نظارت بیشتر بر امور تعلیم، تربیت و آموزش فرزندان تقریبا کمتر میشه در طول هفته. و بنابراین اگر پنجشنبه ها تعطیل نباشه، برگرده به وضعیت گذشته، پدران و مادران کارمند می توانند ساعت 2:30 نهایتا تو منزلشون باشن و در منزل و در کنار اعضای خانواده نهار رو با هم بخورند و نظارت امور عادی منزل رو نظارتی بیشتری بکنن. روزهای پنجشنبه هم ساعت 1:30 تعطیل میشه ادارات و باز میتونن زودتر به منزل برن. بنابراین یکی از مسائلی که مطرح شده، دلایلی که اقامه شده برای این منظور، این بوده که وضعیت موجود، یعنی تعطیل بودن روز پنجشنبه، باعث می شود که پدران و مادران کارمند کمتر در کنار خانواده ها باشند، چون با تصاعد 4 بعد تو ادارات بمونن.
محمد صادق جوادی حصار و لغو تعطیلی پنجشنبه ها در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران میگوید قیمت بلیت هواپیما امسال 40% و سال آینده هم همین مقدار، یعنی در مجموع 80% افزایش خواهد یافت. او میگوید این اقدام به منظور جلوگیری از زیاندهی شرکت‌های حمل و نقل هوایی انجام خواهد شد. مسعود مهاجر روزنامه‌نگار کارشناس حمل و نقل در تهران در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی این افزایش را لازم می‌داند و میگوید که تورم ایجاد نخواهد کرد.
احمد خرم وزیر راه و ترابری گفته است که یکی از راه‌های جلوگیری از زیاندهی شرکت‌های حمل و نقل هوایی وزارت راه و ترابری آن است که قیمت‌ها منطقی شود و هزینه سفر هوایی دریافت شود، یعنی قیمت پروازها افزایش یابد. وی درباره درصد افزایش قیمت‌ها گفته است که امسال حدود 40% و در سال آینده هم معادل همین درصد افزایش قیمت بلیط خواهد بود. در گفتگویی که با آقای مسعود مهاجر روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل دارم، او میگوید این افزایش قیمت‌ها ضروری است زیرا نرخ‌های پروازهای داخلی بسیار پایین است.
افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران مدت هاست که مطرحه و هم در شورای اقتصاد و هم سازمان هواپیمای کشوری و وزارت راه ترابری مورد بررسی قرار گرفته. از طرف شرکت هواپیمایی پیشنهادهایی داده شده به وزارت راه ترابری که اگر پذیرفته بشه در حقیقت وضعیت هواپیمایی ما را دگرگون میکنه. این افزایش ها به طور قطعی لازم هست به خاطر اینکه نرخ‌های پروازهای داخلی ما بسیار پایین تر از هزینه تمام شده پرواز هست، در حالی که شرکت هواپیمایی به شدت از این جهت آسیب می‌بینن.
آقای مهاجر، اونطور که شما گفتید اگر تغییراتی در حمل و نقل هوایی از جمله افزایش نرخ بلیت هواپیماها انجام بشه چه دگرگونی‌هایی ایجاد خواهد شد؟
افزایش نرخ هواپیما در پروازهای داخلی اون مقدار که صحبت میشه تورم در داخل ایجاد نخواهد کرد، ولی به شکل هواپیما اجازه خواهد داد که برنامه‌ریزی درستی و برای نوسازی ناوگان، خرید هواپیما و گسترش ظرفیت خودشون در اختیار داشته باشه.
آقای خرم وزیر راه و ترابری گفتن که از حمل و نقل هوایی معمولا افراد متمکن و مدیران دولتی استفاده می کنن. آیا منظور استفاده از پروازهای داخلی است و تغییری در قیمت بلیت پروازهای خارجی انجام نمیشه؟
پروازهای بین المللی ما تابع نرخ‌های بین المللی است و بر اساس بازار هواپیمایی مقاصدی که شرکت هواپیمایی ایران پرواز می کنن تعیین میشه و قابلیت انتخاب زیادی داره و در حقیقت به سطح قیمت تمام شده بسیار نزدیکه و تا حدود سودآور هست. بنابراین در پروازهای بین المللی احتمال تغییری نمیره مگر آنکه قیمتهای بین المللی تغییر بکنه و این افزایش تنها در پروازهای داخلی است که بخش بزرگ ناوگان ما مشغول همین پروازهای داخلی است که چندین برابر پروازهای بین المللی مسافر داره و تقاضا هست براش. پایین بودن قیمت بلیط در سال گذشته موجب شده که شرکت‌های هواپیمایی اعتبار لازم برای خرید هواپیما رو نداشته باشن و کمک‌های دولت هم در حقیقت به جایی نرسه و بنابراین افزایش قیمت پروازهای داخلی 100% قطعی هست. فعلا در میزان 40% گفته میشه، ولی 40% هم این پروازها رو سودده نخواهد کرد. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی همچنان برای تهیه هواپیما دچار مشکل خواهد. من فکر میکنم که این افزایش باید بیش از اینها باشه و اون افزایش بعدی که آقای وزیر گفتن حتما سریعتر اتفاق خواهد افتاد تا جایی که شرکت‌های هواپیمایی ضرر نکنن و در نتیجه اعتباراتی به دست بیارن که بتونن هواپیماهای ناوگانشون رو نوسازی بکنن.
آقای مهاجر، افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی و گرفتن یارانه از دولت آیا میتونه در وضع حمل و نقل ریلی که اکثر مردم کم درآمد در سفرهای داخلی از اون استفاده میکنن بهبودی ایجاد بشه؟
طبیعی است. من فکر کنم که هر دو راه باید مرتجع قرار بگیره، چون پرواز هوایی در کشور ما در حقیقت یک وسیله لوکس برای حرکت در سطح کشور هست. دولت باید سرمایه‌گذاری‌های سنگین تری و در بخش‌های دیگر از جمله سیستم‌های ریلی کنار بگذاره که فکر می‌کنم این کار کرده. ما در حدود 3000 کیلومتر راه آهن جدید در دست برنامه‌ریزی و اجرا داریم و پایین نگه داشتن نرخ اونها بیشتر به طبقات متوسط و پایین جامعه کمک می‌کنه.
مسعود مهاجر و افزایش قیمت بلیت هواپیما در گفتگو با شیرین فامیلی. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تنفسی داریم اینجا و با هم ترانه‌ای گوش میکنیم از عارف.
کی گفت با من نامهربون شی؟ من خار صحرا تو آسمون شی. کی گفت با تو از دوست و دشمن که حیف عمری بمونی با من؟ کی گفت قلب منو اسیر کن وقتی اسیر شد از واسه بی کن؟ کی گفت چشما رنگین کمونه حیف اسیر چشمام بمونه؟ کی گفت دستا دست بهاره حیف برای من گل بیاره؟ کی گفت قلب منو اسیر کن وقتی اسیر شد از واسطی کن؟ هر کی به تو گفت از من جدا شی نخواست ما رو خندون ببینه، میخواست ما رو از ما تمشت هر جا میبینه گریون ببینه. بگو بدونم که قصه یکی
دل تو رو با دل من نامهربون کرد، دست تو دنبال تو شاه افتاد، کبوتر عشق منو بیاشون کرد. هرکی به تو رو از من جداشی نخواست ما رو خندون ببینه، میخواست ما رو از ما تمش هر جا میبینه گریون ببینه. بگو بگونم که قصه یکی دل تو رو با دل من نامهربون کرد، دست تو دنبال تو شاه افتاد، کبوتر عشق منو بیاشون کرد.
سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو